با بهترین و گرمترین درودها به تمامی هممیهنان عزیز و ارجمند. امروز چهارشنبه 4 دیماه سال 1392 خورشیدی برابر با 25 ماه دسامبر سال 2013 میلادی و سال 2572 ایرانی هخامنشی است. با شادباش مجدد زادروز عیسی مسیح پیامبر صلح و آرامش و محبت به تمامی مسیحیان جان به ویژه هممیهنان عزیز مسیحی من از شما دعوت میکنیم به آخرین خبرها و گزارش‌های امروز ما توجه فرمایید. به مناسبت زادروز عیسی مسیح پیامبر صلح محبت، پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان طی سخنرانی خود خواستار ارائه کمک‌های انسان دوستانه در سوریه و اتحاد و همبستگی اجتماعی در سودان جنوبی شد. رهبر کاتولیک‌های جهان در این سخنرانی که در واتیکان ایراد کرد، خواهان برقراری صلح در آفریقای مرکزی، نیجریه و عراق شد. میلیون‌ها تن از مسیحیان جهان دیشب و امروز زادروز عیسی مسیح را گرامی داشتند. در همین رابطه به گزارش منابع خبری در تهران، آیت الله کاظمینی بروجردی، روحانی مخالف ولایت مطلقه فقیه که سالهاست در زندان به سر می‌برد، در پیامی که از درون زندان فرستاده، زادروز عیسی مسیح را به تمام مسیحیان جان شادباش گفته و نوشته است: درود بر پیامبر بزرگی که مهربانی را به بشر آموخت و مهربانی را وارد کالبد جهان نمود. وی در این پیام افزوده است: زادروز میدان عیسوی بهانه است برای خروج از خودکامگی و توحش و ورود به حوزه پاکی و طهارت. از سوی دیگر دولت موقت مصر که از حمایت مردم و نظامیان این کشور برخوردار است، اخوان المسلمین را یک گروه تروریستی شناخت و تأکید نمود که هر گونه تظاهرات اعتراضی که از سوی این گروه سازماندهی شود غیر قانونی است. منابع خبری گفتند اخوان المسلمین روابط و مناسبات بسیار نزدیکی با رهبران و مقامات جمهوری اسلامی داشتند و کمک‌های مالی نیز از رژیم حاکم بر ایران دریافت کردند. کابینه مصر تصمیم اعلام تروریستی بودن اخوان المسلمین را امروز چهارشنبه تصویب کرد و معاون نخست وزیر مصر رسما آن را منتشر نمود. از سی دیگر امروز در پی افشای ماجرای رسوابرانگیز فساد مالی گسترده ترکیه و پرداخت رشوه‌های کلان از طرف رضا زراب بازرگان ایران است در این کشور به مقامات دولتی آنکارا برای پولشویی میلیاردها دلار درآمدهای ایران، 3 از وزیران دولت طیب اردوان نخست وزیر ترکیه در ارتباط با این فساد مالی از سمت خود استعفا دادند. منابع خبری گفتند امروز چهارشنبه رسانه‌های ترکیه ضمن انتشار خبر استعفای 3 وزیر کابینه دولت ترکیه گزارش دادند که در این پرونده فساد گسترده مالی علاوه بر رضا زراب سرمایه‌دار ایران است که گفته است بابک زنجانی رئیس او در این تشکیلات بوده است، فرد سومی با هویت کاملیا جمشیدی نیز مطرح شده است. بر اساس گزارش امروز خبرگزاری فرانسه، در پی افشای پرونده فساد مالی، معمر گولر وزیر کشور، ظفر چاغلان وزیر اقتصاد و اردوغان بیرقدار وزیر محیط زیست ترکیه از سمت‌های خود استعفا دادند. ظفر چاغلان وزیر اقتصاد ترکیه متهم است که بیش از 50 میلیون دلار از رضا زراب بازرگان ایرانی رشوه گرفته و در پولشویی قاچاق و طلا به ایران و برعکس به او کمک کرده است. علاوه بر برکناری 3 وزیر دولت ترکیه، 57 تن از مدیران و فرزندان 3 وزیر از جمله مدیر هاش بانک و بیش از 500 تن از افراد و مقامات ارشد پلیس ترکیه در ارتباط با این فساد مالی گسترده از کار برکنار شدند. در همین حال فرودگاه استانبول در ترکیه امروز به یک فروند هواپیمای مسافربری قشم ایر متعلق به بابک زنجانی که به ترکیه پرواز کرده بود اجازه فرود در این فرودگاه را نداد. خبرگزاری دولتی فارس ضمن اعلام این خبر گزارش داد که هنگامی که هواپیما با 300 سرنشین قصد فرود در فرودگاه استانبول ترکیه را داشت، برج مراقبت به خلبان هشدار داد که هواپیمایی قشم ایر متعلق به بابک زنجانی است و اجازه فرود در فرودگاه را ندارد. هواپیما نیز بدون اینکه بتواند در استانبول به زمین بنشیند، به تهران بازگردانده شد. در همین حال بامداد امروز ماموران جمهوری اسلامی 3 جوان بیکار در شهر بهشت استان کوکیله و بویراحمد را به اتهام دزدی سیم‌های برق به میدان مرکزی بهشت بردند و در برابر چشمان رهگذران به هر کدام 74 ضربه تازیانه زدند. خبرگزاری دولتی فارس ضمن اعلام این خبر هویت این 3 جوان را فاش نکرد و نوشت در مراسمی با حضور مردم و با حکم قضایی هر کدام از متهمان 74 ضربه شلاق تحمل کردند. حکم قرون وسطایی شلاق از زمان استقرار رژیم واپسگرای جمهوری اسلامی در ایران به اجرا گذاشته می شود. این در حالی است که بابک زنجانی میلیاردر بسیجی صدها میلیارد تومان و دلار از درآمدهای ایران را در حسابهای بانکی خود در خارج نگهداری می کند. در همین حال در پی بروز برخی تظاهرات در گوش و کنار کشور و گسترش بی سابقه خشم و اعتراض مردم، امروز صادق لاریجانی رئیس دستگاه قضایی در گفتگو و نشستی با مسئولان قضایی بار دیگر به جنبش بزرگ و حماسه آفرین مردم و جوانان ایرانی در سال 88 که وی آن را فتنه می نامد اشاره کرد و گفت داستان فتنه 88 فراموش نشدنی است، زیرا به جزی از تاریخ کشور تبدیل شده است. وی که به شدت از خیزش و جنبش مردم ایران به هراس افتاده است، هشدار داد و گفت اگر فتنه‌گران بخواهند دوباره دست به اقداماتی بزنند، چنین اجازه‌ای به آنان نخواهیم داد. از سوی دیگر در حالی که جمهوری اسلامی همچنان به روند غنی‌سازی 60% اورانیوم ادامه می‌دهد و علی‌رغم توافق‌نامه ژنو از توقف غنی‌سازی یا کاهش میزان آن خودداری می‌کند، امروز 100 تن از نمایندگان مجلس اسلامی طرحی را به هیئت رئیسی مجلس ارائه کردند که بر اساس آن دولت حسن روحانی ملزم می‌شود در صورت تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی اقدام به توسعه زیرساخت‌های تأسیسات اتمی کند و میزان غنی‌سازی اورانیوم را به حداقل 60% برساند. مهدی موسوی عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره این طرح به خبرگزاری دولتی در تهران ایسنا گفت این طرح بر این اساس تنظیم شده که اگر طرف‌های مقابل مذاکره کننده تحریم‌ها را تشدید کرده، تحریمی جدید وضع کرده یا رفتار سیاسی خلاف حقوق اصلی نظام جمهوری اسلامی نشان دهد، دولت موظف شود بلافاصله زیرساخت‌های سایت هسته‌ای فردو در قم را تکمیل و آب سنگین عراق را راه اندازی کند. این در حالی است که بر طبق توافقنامه ژنو در 24 نوامبر گذشته میان ایران و کشورهای موصول به 5+1 جمهوری اسلامی متعهد شده است که از یک سو برای مدت 6 ماه غنی‌سازی 20% را به کمتر از سقف 5% کاهش دهد و از سوی دیگر تجهیزات راکتور آب سنگین عراق را نیز نصب نکند. کشورهای غربی هم متعهد شدند که تحریم‌های جدیدی را علیه جمهوری اسلامی اعمال نکنند و بخشی از تحریم‌های کنونی علیه ایران را نیز کاهش دهند. در همین حال آیت الله مکارم شیرازی معروف به سلطان شکر در قم که در امر واردات شکر به ایران دست دارد و خود را مرجع تقلید شیعیان می نامد امروز گفت جمهوری اسلامی اگر در مسئله اتمی با غربی ها به توافق برسد در زمینه حقوق بشر نمی تواند. به گفته است که باید اصول حقوق بشر در کشورهای دیگر تربیت شود. منابع خبری گفتند آیت الله مکارم شیرازی هر ماه بودجه چندین میلیون تومانی از دولت دریافت می کند. به گفته است که کشورهای غربی اصرار دارند که آن تعریف خود از حقوق بشر را به ما تحمیل کنند. از سی دیگر بیش از 90 تن از مردم شهرستان مشکین شهر دچار مسمومیت شدند. به گزارش خبرگزاری دولتی مه این افراد که از اهالی دو روستای هیغ و احمدآباد در 5 کیلومتری مشکین شهر بودند در پی متصاعد شدن بوی شبیه گاز و استشمام آن دچار مسمومیت شدند و به بیمارستان انتقال یافتند. این حادثه ابتدا از محل سالن ورزشی در منطقه آغاز شده و با مسمومیت ورزشکارانی که در این سالن تمرین می کردند به روستاها نیز گسترش یافته است و افراد بیشتری را با مسمومیت مواجه کرده است. هنوز علت اصلی این حادثه روشن نیست، چرا که در حالی که نماینده مشکین شهر در مجلس از احتمال نشت گاز از دوله‌های گاز شهری خبر می‌دهد، مدیر کل مدیریت بحران استان اردبیل به خبرگزاری دولتی مه می‌گوید منبع گاز متصاعد شده هنوز ناشناخته است. تست‌های مورد نیاز بر روی مسمومان حادثه انجام شده و تلاش می‌شود منبع حادثه هرچه سریع‌تر شناسایی شود. از سی دیگر جمهوری اسلامی به طرز مزدورانهی در انتخابات تشکلهای کارگری و صنفی در ایران دخالت آشکار می کند و افرادی را که با دستگاه اطلاعاتی امنیتی همکاری نمی کنند اجازه ورود به تشکلهای صنفی و کارگری یا اعمال تعلق و رأی‌نویسی نمی دهد. بر اساس گزارش منابع خبری به عنوان نمونه در اواخر مهر ماه و اواسط آبان ماه امسال در انتخابات کانون عالی انجمنهای صنفی و شورای اسلامی کار در تهران ماموران اطلاعاتی و امنیتی دست به یک تقلب آشکار و گسترده زدند و برخی از ناظران انتخابات فاش کردند که در این انتخابات تخلفاتی انجام گرفته است. از جمله در برگزاری مجمع عمومی و شیره رأی‌گیری و شمارش آرا دستکاری ها شده است. منابع خبری گفتند این اولین بار نیست که در انتخابات شورای کارگری یا تشکل های صنفی دیگر تقلب و دستکاری صورت می گیرد، بلکه آنگونه که خبرگزاری دولتی کار ایلنا گزارش می دهد در مواردی همانند ثبت نام، تعداد زیادی از انجمن های صنفی برای شرکت در مجمع عمومی پس از مهلت قانونی، خارج شدن آرای اضافی از صندوق انتخابات، پذیرش رکارفتامهای بدون مرد و سربرگ و مداخله اقوام اعضایت مدیره در روند برگزاری مجمع عمومی، خرید و فروش آرا و شمارش خارج از عرف آرا از جمله تخلفاتی به شمار می روند که معترضان مطرح کردند. در همین رابطه اخیراً مهدی کوهستانی نژاد مشاور کنفدراسیون های بین‌المللی کارگری و نماینده ملی کنگره کارگران کانادا در مصاحبه‌ای با وبسایت صدای آمریکا پیرامون دخالت نمایندگان ارگان‌ها و نهادهای دولتی و امنیتی در تشکل‌های صنفی کارگران گفت انتخابات تشکل‌های کارگری در ایران در واقع نوعی انتصابات مقامات دولتی در محیط کاری کارگران است و با دستکاری مسئولان دولتی همراه می‌شود. در همین حال علی ربیعی وزیر کار در کابینه حسن روحانی به خبرگزاری دولتی ایلنا گفته است که قصد دارد با مهندسی انتخابات تشکل‌های کارگری مبارزه کند. به در مورد برخورد وزارت کار با شیوه برگزاری انتخابات تشکل‌های رسمی کارگران و تخلفات انجام شده در آن گفته است وزارت کار حق سناریو نویسی برای تشکل‌های کارگری ندارد. منابع خبری گفتند معمولا خود وزیر کار نیز به احتمال زیاد در جریان این گونه تقلب ها قرار دارد. از سوی دیگر غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل جمهوری اسلامی امروز گفت دیدار هیئت پارلمانی اروپا با نسرین ستوده و جعفر پناهی ارتباطی با قوه قضاییه نداشته و این نهاد قضایی هیچ موافقتی در این باره نداده است. محسنی اژه‌ای این مطلب را در واکنش به سخنان اخیر کاظم جلالی نماینده مجلس مطرح کرد که گفته بود محمد جواد لاریجانی معاون امور بین‌المللی قوه قضاییه با درخواست هیئت پارلمانی اتحاد اروپا برای دیدار با نسرین ستوده و جعفر پناهی موافقت کرده است. بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا، دادستان کل جمهوری اسلامی محسنی اژه‌ای از این اقدام هیئت پارلمانی اتحاد اروپا به شدت انتقاد کرده، آن را اقدام بسیار زشت و برخلاف امور دیپلماتیک دانسته است. هیئت پارلمانی اتحاد اروپا پس از ورود روز 22 آذر ماه در سفارت یونان با نسرین ستوده و جعفر پناهی ملاقات کرد و از جایزه ساخاروف از طرف پارلمان اروپا را به آنها اهدا کرد، جایزه‌ای که سال گذشته نصیب نسرین ستوده و جعفر پناهی شده بود ولی به دلیل موانع امنیتی و مخالفت جمهوری اسلامی امکان اهدای آن به این دو نفر فراهم نشده بود، در حالی که هیئت پارلمانی اروپا این جایزه را تنها جنبه نمادین می‌داند که شامل وجه مالی نبوده، ولی محسنی اژه‌ای بر اساس شیوه معمول مقامات جمهوری اسلامی ادعا کرده است که به آنان کمک مالی شده است. وی عیناً چنین گفت: دیدار مخفیانه با محکومان امنیتی و کمک مالی به آنان خلاف عرف است، در حالی که هیچ گونه کمک مالی به این دو نفر ارائه نشده است. در همین حال اعدام ها در ایران همچنان ادامه دارد. واحد مرکزی خبر در تهران گزارش داد که امروز دو تن دیگر از محکومان به قصاص در زندان شهر مشهد به دار آویخته شدند. این دو تن در سالهای 86 و 86 دستگیر و محکوم شده بودند. یکی از این دو تن 26 سال و دیگری 30 سال سن داشته است. روزنامه ها و خبرگزاری‌های دولتی جمهوری اسلامی اسامی و هویت این دو نفر را فاش نکردند. و سرانجام این که بامداد امروز یک ساختمان 5 طبقه مسکونی دیگر، این بار در بزرگراه نواب تهران، دچار آتش‌سوزی شد. سخنگوی سازمان آتش‌نشانی علت آتش‌سوزی در ساختمان 5 طبقه را آتش گرفتن یک دستگاه سواری پژو 405 در پارکینگ ساختمان دانست که شورای آتش یک دستگاه سواری پراید را نیز فرا گرفته. سخنگوی آتش‌نشانی گفت 7 تن از ساکنان این ساختمان 5 طبقه در میان شورای آتش و دود محبوس بودند که 3 تن آنها نجات یافتند، ولی 4 تن دیگر در طبقات ساختمان محبوس بودند که باز توسط ماموران به فضای باز منتقل شدند. علت آتش‌سوزی طبق معمول معلوم نیست و ماموران کارشناسی سرگرم بررسی علت این آتش‌سوزی هستند.